خب زندگی بی عشق، باغ بی آفتاب، افلاطون. میریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. دکتر نوریالا درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم فرخوده و شنوندگان عزیز برنامه.
چقدر این واژن خانه شما شلوغ شده، خیلی چه مبلمان خوبی. خب ما سرابا گوشیم آقای دکتر.
آرزو می‌کنم عرض کنم که من در برنامه‌های قبلی گفتم که یکی از راه‌های داشتن معادلاتی برای واژه‌های بیگانه نگاه کردن به گنجینه واژه‌های کهن زبان و بخشیدن معنای تازه به اونها است. اما در این راه مشکلات متعددی هم پیش میاد که اگر سیستم آموزش پرورش و رسانه‌های ملی یک کشور تعلیمات لازم رو به کار برندگان این واژه‌ها ندهند، ممکنه سوء تفاهم‌های خطرناکی هم پیش بیاد. در برنامه امروز میخوام به سرگذشت یک واژه اشاره کنم که هم اکنون در کاربردش با مشکل روبرو هستیم. این واژه ملت است که ظاهرا معنای مشخصی داره و ما روزانه اون رو با همون معنای مشخص به کار میبریم. اما در حواشی این واژه نکاتی وجود داره که من میخوام به بعضی از اونها اشاره کنم. البته قبلا هم اشاره کردم که واژه ملت در گذشته به معنای اهل یک مذهب بوده است و از این لحاظ بین واژه ملت و امت تفاوت قاطعی وجود نداشته. اما از اواخر قاجاریه و در دوران انقلاب مشروطه به بعد که قرار شد ایران هم ساختاری مثل دیگری کشورها داشته باشه و برای این کار باید در مقابل سه مفهوم country, state و nation معادل‌هایی داشته باشه، نویسندگان ما از سه واژه قدیمی کشور، دولت و ملت استفاده کردند و ملت رو جانشین و معادل nation کردند، حالون که این واژه در گذشته چنین معنایی رو نداشت. اما در جهان مدرن واژه نیشن به صورت قراردادی به معنی مجموعه آدمیانی است که در درون مرزهای یک کشور زندگی می‌کنند و می‌تونند از اهالی یک مذهب خاص یا یک امت نباشند. به عبارت دیگه مثلا اصطلاح ملت فرانسه کاری به این نداره که آحاد این ملت چه مذهبی دارند یا چه قومیتی هستند. و اساساً امروز ملت به معنی مجموعه آدمیانیه که به اقوام مختلف، مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون تعلق دارند، اما همشون در داخل مرزهای کشور زندگی می‌کنند و اهل اون کشور محسوب میشن. به این ترتیب ما با انقلاب مشروطه واژه ملت رو معناش رو عوض کردیم و به جای این که معنی اهل یک مذهب رو بده به معنی اهل یک کشور شد. البته در گذشته هم به خصوص در سرزمین ما یک تصور کلی و نامعین از مفهوم کشور، دولت و ملت وجود داشت، اما اگر کشور معنای نزدیک به کاربرد امروزی این واژه داشت، ملت به کلی با مفهوم امروزیش بیگانه بود. در این صورت باید دید که آیا ما واژه‌ای که در گذشته معادل ملت امروزی باشه داشتیم یا نه. من از وجود چنین واژه‌ای خبر ندارم و در اون دسته از متون قدیمی موجودم که دیدم و خوندم به واژه خاصی برای این مفهوم بر نخوردم و دیدم که بیشتر جمع مردمان یک کشور رو از طریق ارتباط دادن اون مردمان با نام کشورشون تعریف میکنن. مثلا به جای ملت ایران میگفتن ایرانیان یا از یونانیان یا انگلیس ها یاد میشد. امروز برخی از کسانی که میکوشند بین ما ایرانی ها اختلاف ایجاد کنند، سعی میکنند بگن که واژه ایرانیان در گذشته فقط به معنی پارس ها یا قوم فارس بوده که از 2500 سال پیش تا کمی بیش از 1000 سال پیش با کسر اون 100 ساله حکومت یونانی ها و سلوکیه حکومت این سرزمین رو در دست داشتن و از طریق کشورگشایی بوده که بر اقوام دیگری مثل کردان و اعراب و بلوچ ها سیطره پیدا کردن. حالون که در همه کاربردهای کهن از نظر من واژه ایرانیان به معنی مجموعه آدم‌هایی بوده که در کشور ایران یا ایران زمین می‌زیستند و حکام مختلفی هم بر اونها حکومت می‌کردند. به عبارت دیگه در گذشته هم مثلا بین دو تا مفهوم ایرانیان و کردان اختلاف مفهومی وجود نداشت و بخشی از ایرانیان رو کردان تشکیل می‌دادند. بر این سیاق کسانی که ایرانی را نه یک جمعیت رنگارنگ بلکه بازمانده قوم پارس میدونند وقتی میگن ایرانیان بر کردان مسلط شدند آشکاری که مفهوم ایرانیان رو دارن به پارسیان تقلیل میدن تا بتونن از اینجا موجودی به نام کردان رو از مفهوم ایرانیان جدا کنند و از این طریق بین اونها جدایی بیندازن. در این راستا و با این هدف اونها نه تنها مفهوم امروزی و ثبت شده ملت رو عوض میکنند و هر یک از اقوام ایرانی رو یک ملت میکنند، بلکه مثلا ملت کرد رو در جنگ با ملت ایران به معنی ملت پارس یا فارس میبینند و معتقدند که حتی این سکولار دموکرات‌های کنونی هم تنها به خاطر حفظ سیطره فارس ها بر اقوام دیگری که دست به تئوری سالی زدن. اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از اقوام ساکن در درون مرزهای فعلی ایران ملت محسوب نمیشن، حتی اگر قومی باشند با تاریخی بودند، مثلا به نام کرد که حالا تکه تکه شدند و تکه های از اونها در کشورهای دیگه ساکن هستند. در واقع کسایی که اصطلاح ملت کرد رو به کار می‌برند معتقدند که پاره های یک کردستان مفروض که بین 4 تا کشور پراکنده اند باید جمع بشن و کشور خودشون رو داشته باشن، کشوری که کردستان نام داره و ملتش هم ملت کرد به شمار می‌رود. اما واقعیت اونه که کردها در حال حاضر در 4 کشور پراکنده اند و هیچ یک از این پاره های چارگانه بر اساس حقوق بین المللی ملت محسوب نمیشن. اما حقوق بین المللی امروز منکر وجود این تکه ها و رابطه قومیتی بین اونها هم نیست، اما اون تکه ها رو ملت نمی کنه و به هر یک از این پاره ها یه نامی میده تا بتونه در عین تصدیق وجود این تکه ها اونها رو در زیر چتر کشوری که در زندگی میکنند گرد بیاره و از دل این هماهنگی یا گرد همایی مفاهیمی مثل کرد ایرانی، بلوچ ایرانی و عرب ایرانی رو به رسمیت بشناسه. در واقع سازمان ملل متحد در این نامگذاری پیش قدم شده و اعلام کرده که در اسناد خودش جمعیتی قومی رو که به وسیله مرز کشوری از تکه‌های دیگرش جدا میشند ساب نیشن میکنه و نه نیشن. توجه کنید که ساب یک پیشوند لاتینه که وقتی جلوی واژه‌ای قرار میگیره از وجود تقسیم بندی های فرعی در زیر یک پدیده اصلی استفاده میکنه. مثلا ما واژه ساب تایتل رو داریم که در محدوده عنوان اصلی یک متن به معنای عنوان فرعی یا فصلی از اون متن به کار میره، یعنی متن دارای یک نام اصلیه، اونچه هایی که مثل شاخه های یک درخت به اون وصل هستن امر فرعی محسوب میشوند. سازمان ملل هم واژه ملت رو به عنوان یک عنوان اصلی برای کل مردمانی که در یک کشور زندگی میکنن به کار میبره و سپس اون دسته از اقوامی رو که در یک کشور زندگی میکنند اما از لحاظ قومیتی با تکه های دیگری که در کشورهای دیگر هستند پیوند دارند با عنوان فرعی ساب نیشن میشناسه. پس یک کشور در جهان امروز دارای تنها یک ملته و این ملت از دو نوع جمعیت تشکیل میشه. اول اون جمعیت هایی که در بیرون از مرزهای کشور هم پیوندهایی ندارند مثل لورها یا فارسها که همون پارسها باشن، این دو جمعیت رو میشه قوم خوند. اما قومی که در چند کشور ساکن باشند در زبان امروزی سازمان ملل دیگر قوم خوانده نمیشوند، بلکه به آنها ساب نیشن میگن و به همین سیاق ما میتونیم کردها، بلوچها یا ترکمنهای ایران رو نه یک قوم کامل که یک ساب نیشن بدونیم. اما این دوستان معتقدن که کلمه ساب که تو فارسی مثلا میشه ترجمهش کرد به خورده و عرض کنم که فرعی و اینها، این حقارت آمیزه و ما این ترجمه رو قبول نداریم. و همین دلیل خودشون نشستن و یک کلمه ای رو ارائه دادن در مقابل ساب نیشن که بهش میگن ملیت، که البته از لحاظ فارسی غلطه چون در فارسی ملیت رو ما در برابر نشنالیتی به کار میبریم نه در برابر ساب نیشن. اما من فکر میکنم که اگر همون تفاوتی رو که بین نیشن و ساب نیشن وجود داره در مورد ملت و ملیت هم رعایت کنیم، مشکل چندانی در تفهیم و تفاهممون پیش نمیاد. در پایان این رو هم بگم که چند سال پیش وقتی در یک گفتگویی با شاهزاده رضا پهلوی برای ایشون تعریف کردم که ما سکولارها مشغول مذاکره با احزاب قومیتی و اتنیکی ایران هستیم تا مسائل جاری رو زیر سقف ایران یک پارچه حل و فصل کنیم، ایشون خندید و به من گفت که خدا بهت صبر بده، چرا که ما حتی زبانی برای گفتگو درباره مسائل مربوط به اقوام ساکن ایران نداریم. و این روزا میبینم که این اختشاش زبانی به طرفداران خود شاهزاده هم سرایت کرده و عده‌ای از سلطنت طلبها با اعلام این که ما در ایران فقط یک ملت و یک ملیت داریم به شاهزاده حمله کردن که چرا گفته ملت ایران از ملیت‌های مختلف تشکیل میشه. یعنی اونها به تفاوت این اصطلاح توجه ندارند و توجه نمی کنند که یک کشور نمیتونه فقط یک ملت و یک ملیت داشته باشه. به هر حال گویا من هم باید آرزو کنم که برای حل مشکلات داخلی کشورمون زبانی کارآمد پیدا کنیم. تا آن روز برای همه آرزوی صبر و سرفرازی دارم.
خب تشکر آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله، تا هفته آینده.
خدا سپاسگزارم.